أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به همون تنبیه اول که گفتیم که جریان اصالت البراءه یا اصالت الحل یا اصالت امثال اینها، اصالت الحل، اصالت الطهاره، همه اینها منوطن به این که اصل حاکم نداشته باشیم. اگر اصل حاکمی داریم که شیخ تعبیر کرده اصل موضوعی، خب این اصل موضوعی مقصودشون اصل حاکمه دیگه، حالا چه موضوعی باشه چه حکمی باشه، هر اصل حاکمی داشتیم نوبت به اصل محکوم نمیرسه. اون وقت اومدن یه مثالی را از این بسیار مطرح کردن که عبارت و درش بحث کردن که عبارت است از اصالت عدم تزکیه. این تقریبا میشه گفت یه بحث فقهیه که ما اینو برداشتیم آوردیم اینجا، چون که دیگه ما همین کلیشه که گفتیم کافیه در علم اصول. در علم اصول بحث از کبریات میکنیم که اصل محکوم تا زمانی که اصل حاکم داریم اصل محکوم جاری نمیشه. خب دیگه یه قاعده کلی، اما حالا دیگه بیایم یه مثالی پیدا بکنیم و راجع به اون مثال هم شرح بدیم، اصنافشه و اقسامش را بگوییم، این بحث فقهیه. معذرت، ما هم طبعا للاعلام این بحث فقهی را مطرح میکنیم. و اون این است که خیلی خوب، اصالت عدم تزکیه حاکمه بر اصالت الحل و گفته شده بر اصالت الطهاره. یعنی اگر جاری باشه شک بکنیم که حلیت و حلیت لحم و طهارتش عرض میشد آیا طاهره آیا حلاله، منشأش چیه؟ منشأ شک در تزکیه است، پس سببی و مسببی هست. اون وقت اصالت عدم تزکیه جاریه و حکومت میکنه از باب حکومت اصل سببی بر اصل مسببی. خود این اصل مطلب. و اما شقوقش، ببینیم کجا اصالت عدم تزکیه نوبت میرسه کجا نوبت نمیرسه، چون یه سری جاهایی داریم که اگر تفاصیلش بدیم معلوم میشه که خود اصالت عدم تزکیه محکومی اصل دیگه است، اصل حاکم برش هست. و باید همه این موارد بدیم، اگر یه اصل دیگری حاکم بود اونو بعد بر اصالت عدم تزکیه نمیرسه. این جاها رو باید شناسایی بکنیم تا خوب معلوم بشه. برای توضیح مطلب این است که شک در این که تزکیه حاصل شد برای حیوان یا حاصل نشد مسبب از انواع و اقسام. اولا گاهی از اوقات شبه موضوعی است، گاهی شبه حکمی است. اگر شبه موضوعیه باشه چهار قسم داره، اگر حکمیه باشه هم ظاهرا چهار قسم بشه، این که بعدا بهش میرسیم. حالا این چهار قسم شبه موضوعیه رو بند. خب شبه موضوعی یعنی چه؟ شبه فرقش با شبه حکمیه چیه؟ شبه موضوعیه این است که منشأ شک ما وضعیت خارجه، در خارج چه واقع شده، نه اینکه شکمون منشأ شکمون حکم شارع باشه. جعل شارع منشأ شک نیست. اگر منشأ شک این بود که شارع چه جعل کرده برای کلیش، به صورت کلی چه جعل کرده، اون وقت شبیه حکمی است. اما اگر که در اونو میدونیم، ما وقع فی الخارج را نمیدانیم، میشه شبهه موضوعیه. این شبهه موضوعی چهار قسم داره. قسم اول شک میکنیم در این که تزکیه حاصل شده یا نشده، از بابت چه؟ از بابت این که میدونیم که تزکیه یعنی فرعی اوداج اربعه، یعنی اینجا نباید بگیم تزکیه، باید بگیم شک در حلیت و حرمت لحم داریم. از بابت چه؟ علم داریم که فرعی اوداج اربعه با بسم الله و رو به قبله و با آلت حدیدی صورت گرفت. ذابح هم مسلم بود. فتمت الشرایط. لیکن منشأ شک اینه که نمیدونیم این حیوان حیوانه حلال اللحم یا حرام اللحم. یعنی که یعنی الان ما برخورد کردیم به یه تیکه گوشتی ظفرنا على قطعة لحم، قطعة لحم مطروح على وجه الارض، یه تیکه گوشتی ما دیدیم، نمیدونیم گوشت گوسفنده یا گوشت گربه است. چون یه جایی گربه هم پرورش میدن خیلی چاق میشه، آره گوشت خوبی پیدا میکنه. فوجدنا هذا اللحم مطروحا على وجه الارض لا نعرفه، لا ندري هل هو من لحم الهرة او من لحم الغنم. اینجا خود یه شکی در جعل شارعه که نداریم، که میدونیم اگه گربه باشه که قطعا حرام اللحم، اگر گوسفند باشه حلال اللحم. فرض این است که علم به وقوع تسکیه هم داریم، میدونیم سرش بریدن با بسم الله و رو به قبله و ذابح هم مسلم بوده، همه چیز هم رعایت کرده، ولی ممکنه گربه ای کشته باشه، این تیکه گوش از گربه است. ممکنه گوسفندی ذبح کرده و از قطعت لحم من الغنم. خب حالا اینجا ما شک میکنیم که بالاخره این گوش حلال یا حرام. پاک بودنش مسلمه، طهارتش. چرا؟ برای اینکه خب یا گربه است یا گوسفند، علاکه لتقدیرین هر دو قابل تزکیه، هره هم قابل تزکیه است. یعنی اذا ذبحت الهره من الورید الى الورید بجميع الشرائط فسوف لحمه و جلده طاهر، لحم طاهر میشه چون قابل تزکیه است. و از وحوش، وحوش قابل تزکیه است. مثلا پلنگی هایی کشتیم ذبح کردیم به شرایط شرعی، این پلنگ گوشتش حرامه اما پاک بعد از ذبح پاک. چرا؟ لانه الوحوش تقبل التزکیه، من الوحوش تقبل التزکیه. گربه هم چون همه گربه سانان هم دیگه، گربه هم ملحق به همین ها، هم جزو وحوشه و قابل تزکیه است اگر ذبح شد. خب حالا اینجا دیگه شکی در طهارت نجاستش نداریم، اما شکی در حرمت لحمش داریم. از چه جهت؟ از جهتی که شک داریم که آیا محرم اللحم بوده و هو الهره، یا حلال اللحم بوده و هو الغنم. اینجا منشأ شک ما در حلیت و حرمت اینه که شک داریم بین اینی که آیا به نحو شک موضوعی که آیا محلل اللحم بود یا محرم اللحم، اینجا اصالت الحل چه اشکالی داره جاری بشه؟ تشکو فی انه حرام او حلال، توجه کردی؟ بالاخره شک در حلیت و حرمت داری. مگر در این مر اصالت الحل چه میگه؟ میگه کل شیء لک حلال حلا حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه. خب اینم نمیدونیم که آیا حلال اللحمه یا حرام اللحم، پس احتمال حلیت چه میدیم؟ شاید در این روایت فرموده تا قطع به حرمت پیدا نکنی برای تو حلاله، فهو لک حلال. اینجا اصالت الحل اصل جاریست برای ما و شکمون هم برطرف میکنه و همه مشکل حل میشه. فنبنی على حلیت اللحم لاصالت الحل. چه اشکالی داره اینجا؟ تو منشأ شک ها یه فراموش نکنید که منشأ شک چه بود؟ حلیت حرمت این لحم بود در خارج، قاعده حل جاری. این یک صورت. نه دیگه نداریم، دیگه اصالت عدم تزکیه ای نداریم. چرا؟ چون که علم به تزکیهش داریم. اما اصالت الحل به دردمون میخوره. عرض شود به خدمت شما حلیتش که ثابت شد طهارتش خواهم قطعیه، فهو طاهر و حلال و یرتفع الشک به حذافیره و به تمامه. یک قسم دوم اینه که احتمال میدهیم بعد العلم بكونه من المحللات وانه كان غنما مثلا، لكن لا ندري احتمال حرمته منهم اسبابات حرمته على الزياده كسيرورته موطوعه او سيرورته جلاله ونحتمل ذلك، مع اننا ندري بانه من الغنم، لكن والغنم حلال بالاصاله وبالذات لكن نحتمل حرمته لأجل عروض مانع، عروض العرض میشد سبب ثانوی که عبارت باشد از موضوعی بودن یا جلالیه، فنحتمل هذا. اینجا که اصل جاری میشه، اینجا اصالت الحل هم میتونه جاری بشه، اما اصل حاکم داره، اصل حاکمش عبارت است از اصالت عدم حدوث موجب حرمت، چون نمیدونیم صفت جلال صفت حادث، صفت موضوعیه صفت حادث مسبوق بالعدم، والاصل يقتضي عدمه. بله سسم هرچی بجیم، نه قاعده از قاعده ملحق به اصول عملیه است، قاعده بودنش منافات با اصلیت نداره، قاعده اماره نیست، در صورتی که از اصول باشن بله. خب قاعده فقهی معنی اماره نیست، خود جواب تعرض کردم متوجه نشد، قاعده به معنی اماره نیست، قاعده دو نوع داره، قواعد فقهی داریم که از امارات، قواعد فقهی هم داریم که از اصول هست، ضمن این که قاعده از اصول هم هست، اصلیتش منافات نداره، در گاهی تعبیر میکنیم اصالت الحل، گاهی تعبیر میکنیم قاعده الحل. هر شبت خدمت شما، پس استصحاب برش حکومت میکنه، چرا؟ چون که به صلاح خوششک منشه شک عبارت هست از حدوث همون قضیه، و چون که مسبوق به عدمه استصحاب عدم جاری میشه، این جاری میشه، این هم باز مشکل برطرف میکنه، فهو حلال و طاهر. این قسم دوم. قسم سوم عبارت است از این که شک میکنیم در این که تزکیه ای اصلا، حالا یه لحمی جلدی میبینیم، شک میکنیم در این که اصلا این قابلیت تزکیه را داشت یا نه، یعنی نمیدانیم آیا از حیواناتی است که تقبل التزکیه یا از حیوانی است که لا تقبل التزکیه. لا تقبل التزکیه مثل کلب و خنزیر و مثل مسوخ، قیل بان المسوخ لا تقبل التزکیه کالدب، دب یعنی چه؟ احسن، خرس لا تقبل التزکیه، و وقتی که لا تقبل التزکیه لعجل کونی من المسوخ، قرده میمونیه، میمون هم تقبل التزکیه؟ لا تقبل، حیوانیه بالاخره، انسانی که نیست، ولو شبیه انسانه، ولی انسان که نیست، حیوانیست، هم تقبل التزکیه القرده؟ لا تقبل التزکیه. خب اون وقت ما یک که گوشتی میبینیم، احتمال میدیم که لحم الغنم باشه، و علم هم داریم که تزکیه واقع شد در خارج، فری اودا جربعه با بسم الله و رو به قبله با آلت حدیدی انجام شده، مسلمی هم ذابح بوده، فتمت الشرائط، لیکن احتمال میدیم که اثر حمد بسم الله علیم پاک باشه، احتمال میدیم نجس باشه، حلال باشه حرام باشه، منشأش چیه؟ منشأش احتمال میدیم از اون حیواناتی باشد که قابلیت تزکیه را دارن کل غنم، و ممکن است از اون حیوانی باشه که قابل تزکیه نداره که دو مثل خرس مثلا و القرده لا تقبل تزکیه. خب حالا یه همچه شکی کردیم، اون وقت نوبت میرسه به چه؟ اون وقت اینجا عرض کنم بکنه دیگه باید اصالت عدم تزکیه بگیم، اینجا دیگه ما چیزی حاکم دلیل دیگری نداریم جز اصالت عدم تزکیه، الا اینکه صاحب جواهر فرموده ما یه عمومی داریم که کل حیوان یقبل التزکیه، عموم داریم که کل حیوان یقبل التزکیه، لکن یه چیزهایی ازش خارج شده مثل مسوخ، مسوخ ازش خارج شد، ولی او عموم را داریم که کل حیوان یقبل التزکیه، پس یه مخصصی برش وارد شد، مسوخ به منزله مخصص هست. و وقت یه بحثی کردیم در باب عام مخاص، یادتون هست که اگر ما یه عام می داشتیم مخصص شد به مخصص منفصلی، بعد شک کردیم در شبهه مصداقیه مخصص مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، وقت می دونیم زید عالمه اما نمی دونیم فاسق هست یا نه، و وقت اصالت عدم الفسق جاری می کنیم و به عموم اکرم العلماء عمل میکنیم، حکم با وجوب اکرامش میکنیم. خب شك در تخصيص را چطور حل میکنیم؟ با اصالت عدم الفسق. در ما نحن في انبيين هم چه کاری بکنیم؟ بگیم كل حيوان خو يقبل التزكيه، ثبت هذا. الا اینکه ما شبه مصداقیه داریم، نمیدونیم آیا لحم القرد هست، لحم الدب هست یا نه. اصالت عدم الدبیه و اصالت عدم القردیه را جاری میکنیم و عنوان مخصص را برطرف میکنیم و رجوع میکنیم با اون معام
در منفصل.
در منفصل، بل منفصل. عرض شد خدمت شما، نه، چون که اونا اثر عملی نداره. اثر شرعی مترتب بر دب و قرده است، اما اثر شرعی بر غیر نیست، چون کل حیوان یقبل التزکیه. او اثر شرعی که قبول تزکیه است، ولی کل حیوان نه، اصناف دخالت نداره. اما اونی که من به سلام حکم موضوع مخالف بود که حرمت باشه، دب و قرده و اینا بود که اثر شرعی داشته. بس اصالت عدم الدوب یا اصالت عدم فلان، اصالت عدم عنوان المخصص هرش جاری میشه. بله اونام جاری میشه، توجه فرمودید. اما اون اثر حلیت مال کل حیوان بود، مال اصناف باقی مونده نبود که تعارض بکنه. فاذا تجری اصالت العدم در موضوع مخصص، نمیدانیم موضوع مخصص پیدا شد یا نه، اصالت العدم جاری. بعد جریانش مثل اینی که عنوان احراز کردیم، یعنی نه شک داشتیم در عنوان مخصص، دیگه با اصالت العدم احراز کردیم، احراز کردیم و میتوانیم دیگه با عموم عام رجوع بکنیم، چون دیگه شبهه مصداقیه نداریم. با استصحاب عدم این شبهه برطرف شد و احراز العدم شد. احراز العدم تعبدا. بعد احراز العدم میتونیم رجوع بکنیم به اون عموم اولیمون که کل حیوان یقبل التزکیه، مثل احراز عدم فسق. با استصحاب عدم فسق وقتی احراز کردیم عدم فاسقیت زید را، وقتی رجوع میکنیم به اکرم العالم ها. این این عرض کنم خدمت شما یه توجیهی است که مبتنیست بر دو پایه. یه پایش اینه قبول فرمایش صاحب جواهره که دلیل داریم از صحیحه علی ابن یقین استفاده کردن که کل حیوان یقبل التزکیه الا ما خرج بالدلیل. خب پای دومش قول به استصحاب عدم ازلیه. اینجا که اصالت عدم دبیه جاری میشه، این خب مثل اصالت عدم الفسق نیست. اصالت عدم الفسق اصل عدم نحتیه، اطراف فرموندید، ولی و ازلی نیست. فسق یه حالت عارضیه مسوق بعدن. اما دبیت دو خرس بودن خرس اجلکم الله جمیعا، این ازلیه. برای اینکه هذا الموجود من اول الامر اما دب اولا، غیر زمانی نبوده که این موجود باشه و صفت دبیت نباشه که بعد استصحاب عدمش بکنه. خود ازلیه دیگه، این استصحاب عدم ازلی. اگر قائل شدیم جریان استصحاب عدم ازلی کما ذهب الیه المحقق صاحب الکفایه و تبعه علی ذلک المحقق القوئی، توجه فرمودید، فسوف هذا الاصل یجری و یرفع الشک. خیلی خوب. اما اگر استصحاب عدم ازلی را قائل به عدم جریان شدیم وفاقا للمحقق الناینی و وفاقا للسید البروجردی، مرحوم آقای بروجردی هم تشکیک کرده در جریان استصحاب عدم ازلی و بگم رفته جاری ندانسته، ناینی هم جاری ندانسته، اگر مبنای اونا را قبول کردیم، خب اینم این پایش که خراب شد دیگه فایده نداره. کل حیوان یقبل التزکیه، اما حالا ما شبهه مصداقیه داریم. خرج من ذلک از دو، حالا میدونیم یا دب یا دب نیست، تکلیفش باید روشن بشه. از اگر استصحاب کردید عدم دبیت را، میتونید به اونامون رجوع بکنید. اما همچه استصحابی نداشتیم، با وجود این شبهه چطور رجوع کنیم به عموم ها؟ نمیشه. عرض شود خدمت شما، این هم راجع به این مطلب. خب
استصحاب و اینکه این که خب خیلی کم پیدا میشه، احتمال کم میدیم در سس دولیت، اما احتمال بیشتر در هلیت و عدم دولیت.
خیلی خوب، اگر چنانچه اطمینانی حاصل بله بله از جهت خیلی اونم میشه از جهت این که خیلی دوب کمیابه و لحاظا ما و همچنین قرده هم کمیاب اما گسرم هم زیاده، این منشه اطمینان ما بشه. خب این اطمینان وجدانی است، اطمینان وجدانی پیدا بکنیم خب دیگه بله اینجا اصلا خب معلوم از بحث خارج نمی کنه. خیلی خوب، این مثل همون آغاز که ازش پرسیدن اگر کلاغ در چاه افتاد باید چند در بکشیم، خب این مسئله تو شرح لامه نداره، اینم نشنیده بود، گفتش که نه کلاغ شما نمیشن، من بیشتر از شما کلاغ رو میدونم، بسیار پرنده زرکیه و در چاه نمیفته. او طرف گفت آقا الا فرض ما به این که کلاغی در چاه افتاد، گفتشی فرض فرض باطلیه و فرض محالیه و ما دربارش بحث نمی کنیم. این خب یه جوره درست که اگر ما به قرائن خارجی مطمئن شدیم که جزء مخصصات نیست، خب اون که دیگه از بحث خارجه، اطمینان حاصل کردیم. ولی اگر فرضنا که شک داشته باشیم، مثلا توی جنگلیه، تو جنگلی ما واقف شدیم بر این لحم مطروحه، در جنگلی بود فی غابت من الغابات، وجدنا لحما مطروحا على وجه الارض فشككنا في انه من اي اللحوم، هل هو من لحم الظابي. خب توی که جنگل خب آهو هم هست، وهل هو من لحم مثلا غنم او من لحم الدب او القرده، برای اینکه اینا رو شکار میکنن تو تیکس یه گوش میخورن میندازن حیوانات وحشی که هستن، فاحتمل ذلك. حالا مثال اینجا قرار که بدیم، اون وقت مگر استصحاب عدم ازلی به دادمون برسه؟ لولا استصحاب عدم ازلی نه دیگه جاری نیست. انشاءالله تتمه کلام بعد. صلی الله علیه و آله و سلم.